شاهد اون هستیم که متاسفانه در مورد قشر عظیم و شجاع و دلیر عشایر موضوعی رو عزیزان مطرح کردن برای انحلال سازمان عشایر. حقیقتا این قشر ارزشمند علاوه بر این که نیاز هست این سازمان ارتقا داده بشه تا حمایت بشه از این عزیزان در حوزه‌ای که قسمت اعظم سفره خانوار در حوزه گوشت لبنیات تأمین میکنن، این عزیزان متاسفانه به جای اینکه حمایت بشن نسبت به انحلال و باعث رنجش خاطر این عزیزان شده. در همین راستا طرح اصلاح بند الف ماده 51 قانون برنامه هفتم پیشرفت ارسال شده به هیئت رئیسه محترم که خواهش دارم حضرت عالی هم با توجه به ارادتی که به این قشر بزرگوار دارید حتما ورود کنین روی این موضوع تا انشالله بتونیم رضایت مردم رو حفظ کنیم و این اتحاد مقدس به هر نحو ممکن حفظ بشه و تقویت بشه. ممنون و متشکرم، انشالله موفق باشید.
خیلی ممنون. من این توضیح چون مربوط به سازمان عشایر و روستایی هست خیلی هم در افکار عمومی و مخصوصا عشایر عزیزمون بود، من این نکته رو عرض کنم. چون سازمان عشایر و روستایی قانون داره، چنانچه دولت هم تصمیمی بر این داشته باشه که پیشنهادش بر این باشه که اون رو بخواد ادغام بکنه یا هر تغییر انجام بده، طبیعتاً باید لایحه بدن به مجلس. لذا از این باب من فکر میکنم هم همکاران خودم که احساس نگرانی دارم مرتب به من منتقل میکنن، هم عشایر عزیزمون این رو بدونن دولت اگرم پیشنهاد داشته باشه باید لایحه‌اش بیاد مجلس. این که الان ادغام شده و منحل شده و اینها، خواهش میکنم دقت کنن که این طوری نیست. دولت کمیسیون، دولت و کمیسیون مخالف حاضر
اختار و تذکرم داریم آقای رئیس. اختار و تذکرم داریم.
من خواهش میکنم اختار تذکر بفرمایید، ولی در موضوع که یه مقدار 680 تا پیشنهاد ها.
اختار قانون اساسی در خدمت جناب آقای مالک شریعتی شماره 153. بفرمایید آقای شریعتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. آقای رئیس، من اختار اصل دوم قانون اساسی رو دارم، بند جیم. اجازه می فرمایید آقای رئیس استماع کنن. اصل دوم. آقای رئیس من عذرخواهی می کنم، چون واقعا فرصت نیست من از این فرصت اختار استفاده بکنم. عنایت بفرمایید. من کوتاه عرض میکنم که وقت جلسه‌ام گرفته نشه، ولی الان ما اصل دوم بند جیم نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. آقای رئیس ببینید، من اطلاع دارم در زمانی که بحث CFT در مجمع مطرح میشد، هم در سری قبل هم اخیر، حضرت عالی مخالف بودید، دلایل خودتون هم دارید و قبلا هم اشاره کردید. الان اتفاقی که افتاده بعد از حمله نظامی به ایران، بعد از خباثت کشورهای اروپایی در عدم انجام تعهداتشون در برجام، بعد از خباثت کشورهای اروپایی در ادعاشون برای فعالسازی اسنپ‌بک، بعد از خباثت آمریکایی‌ها برای تحریم‌های ظالمانه علیه معیشت و سفره مردم، و در شرایطی که کشور نیازمند استفاده از روش‌های دور زدن تحریم هست که باید حتما مراقب فساد هم باشیم، واقعا الان مصوب کردن CFT برای کشور چه فایده‌ای داشته؟ مجلس میتونه در یک صورت ورود بکنه. من از این جهت اختار عرض کردم. مرحله آخر اجرای تعهدات بین المللی تودیع اسناد نزد دبیرخونه است که الان سازمان ملل هست در این موضوع. فرصت هم محدوده. به نظرم مجلس میتونه ورود کنه. یه طرحی هم ما آماده کردیم خدمت معاونت قوانین هست، اگر اجازه بدن امضاهاش جمع‌آوری بشه، ما لااقل برای تودیع اسناد این معاهده‌ای که هیچ نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم نداره یک شرطی بگذاریم که این تحریم‌های ظالمانه به ویژه این ادعایی که اروپایی‌ها کردن در بازگردوندن اون 6 تا قطعنامه مرتفع بشه. اینجوری نشه که ما هم چوب رو بخوریم هم پیاز رو بخوریم هم هزینه‌اش رو ملت ایران بدن. من خواهش می‌کنم، چون می‌دونم حضرت عالی از ابتدا مخالف اینها بودید، رهبر معظم انقلاب هم فرموده بودن که مجلس ورود بکنه اگر جای نیاز هست به مبارزه با تروریسم، مبارزه با پولشویی، مجلس ورود بکنه. ما خودمون رو مقید به معاهدات بین المللی ظالمانه نکنیم که اونها نیت‌های دیگری دارن. من خواهش می‌کنم حضرت عالی ورود بکنید، اجازه بفرمایید این پیشنهادی که الان تقدیم معاونت قوانین شده امضاش جمع‌آوری بشه و مجلس تصمیم بگیره. ما شرط بگذاریم برای تودیع اسناد این معاهده‌ای که نفعی برای ملت ایران نداره. متشکرم.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه‌ای در خدمت جناب آقای حمید رسایی هستیم، شماره 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قالیباف، من تا حالا چند بار خودم تذکر دادم این موضوع رو، آقای شریعتی چند روز پیش تذکر دادن، حضرت عالی پاسخهایی فرمودید. آقای رئیس عذرخواهی میکنم چون خطاب حضرت عالی هستید، حضرت عالی پاسخهایی فرمودید که تطبیق با متن قانون نمیکنه. من همکاران محترم رو و شخص رئیس محترم رو دعوت میکنم به متن. ببینید این قانونی که در مورد تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور هست، الان چون دوستان طرح‌های مختلفی دارن که همه اومده تو معاونت قوانین، یک کارشناس اونجا نشسته داره برای ما تعیین تکلیف میکنه. ملت ایران، اگر اینطوری هست ما نماینده شما نیستیم، کارشناس معاونت قوانین داره نمایندگی میکنه، ما نمایندگی نمیکنیم. بنده یه طرح دادم، کارشناس اونجا گفته آقا این برخلاف، این در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملیه. به ایشون چه ربطی داره چنین نظری میده؟ ببینید قانون چی میگه آقای قالیباف. متن یک میگه به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانینه. بلافاصله تبصره میگه اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان نمیباشد. ماده 4 چی میگه؟ ماده 4 میگه نمایندگان مجلس، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح و لایحه باید از معاونت استعلام کنند. این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح و لوایح نخواهد شد. آقای قالیباف گفته برن ببینن این معارض داره نداره، شیوه نگارشش درسته یا نه. بعد چند تا تبصره اومده تو تبصره ها. تبصره یک میگه نظر معاونت در مورد طرح و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم نمایندگان میشه، اونا در جریان باشن. حق نداره آقای نوروزی، شما حق نداری جلوی طرح ما رو بگیری. آقای نوروزی شما که معاونی حق نداری، تا چه برسه به کارشناست؟ اینجا صراحتا قانون داره میگه. اون روز آقای شریعتی به شما گفتن، شما گفتی آقای شریعتی اگر بری تبصره‌هاشو بخونی ببینی که در تبصره گفته شده که هیئت رئیسه حق داره. چنین تبصره‌ای وجود نداره. تبصره اینه: چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد، هیئت رئیسه نظر معاونت رو استعلام میکنه. همین الان طرح ایشون اینه آراء هیئت رئیسه برش نماینده ها شفاف باشه. این چه ربطی داره به خلاف قانون اساسی؟ نباید جلوی این کار بگیرید آقای قالیباف. این اگه اینجوری باشه ما نماینده نیستیم. ملت ایران کارشناس اداره قوانینه که نماینده شماست. ما طرحی داریم اینجا متوقف شده، اجازه طرحشو نمیدن، اجازه بیرون اومدنشو نمیدن. این برخلاف قانونه. آقای نوروزی شما چنین حقی نداری. الان آقای جباری اعلام وصول کرده، اجازه نمیدن بره تو کمیسیون. آقا با این دیگه چه وضعیه؟ من موندم واقعا، این دیگه چه وضعیه؟ طرف عضو هیئت رئیسه است، ما بهش رأی دادیم، اعلام وصول شده، اما نمیره کمیسیون. چرا؟ چون معاونت قوانین جلوشو گرفته. آقا اگر اینجوریه دیگه ریاست مجلس همه چیز دست شماست، پاسخگو هم خودتون باید باشین. ما نمایندگی نمی کنیم. اینو دوستان نماینده همه دارن میگن، خودتون میدونید برادر عزیز.
خدمتون عرض کنم دوستان، به هر حال نکاتی رو که اشاره کردن من گفتم، الان من متن اینجا رو بخونم. سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری است، سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری. بند 9 رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر قابل اجرا بودن قانون، قابل سنجش بودن آن، معطوف به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و الی آخر. بعضی از موضوعات طرح لوایح مخالف با سیاست‌های کلانه، مخالف با قانون اساسیه. شما اجازه بدید؟ بله، این بحث هست. الانم در هیئت رئیسه در همین جلسه هفته قبل چند بار نوبت شده، همین یک شنبه این موضوع در دستور بوده. دو نفر از دوستان هیئت رئیسه برای این طرحی که الان اینجا هستن الان داشتن جلسه میذارن، دنبال میکنن که بتونن اینها رو در دستور قرار بدن توی کمیسیون. بخشی از اینا هم رفته در کمیسیون سه ماه. من اینجا هم الان به کمیسیون ها همین تذکر دارم که ظرف سه ماه طرح در کمیسیون باید تکلیف بشه. فقط یک نوبت هم فرصت داره تمدید بشه با موافقت هیئت رئیسه. او یک بارم حد اکثر میتونه سه ماه باشه. در غیر این صورت دیگه طرح باید بایگانی بشه که در حوزه کمیسیون هم بلا تکلیف نمونه. ما الان در طرح‌های دوفوریتی ما حداقل الان بیش از 30 خورده این نفر توی نوبت هم. خب واقعا طرح دوفوریتی در آیین‌نامه نوشته شده اینها رو که ما باید کار رو انجام بدیم، ظرف سه روز تو کمیسیون بیا. خب بعض دوستان اینطوری اونجا میمونه، لذا ما هم مکلفیم که این رو رعایت کنیم. بله، زمان نباید ببره، این بحث درستیه، ولی این که ما وقتی که بیان با قانون اساسی مغایرت داره میگیم برادر عزیز که ایترده این بخشش اصلاح کن بدیم که بره، که دو مرتبه با جای دیگه دچار مشکل نشه. در ماده 22 به حال یکی از وظایف هیئت رئیسه هم این هست. حاضرین 236 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد جناب آقای معینی آرانی به رأی گذاشته شد. دولت و کمیسیون مخالف هستند. مثلا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
جریان روستاهاست مدیریت کرد.
بله.
واحد روستا.
پایان رأی‌گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی جناب آقای سباقیان. از برادر عزیزم ممنونم که عبور کردن. جناب آقای سباقیان مطرح می‌فرمایید. 215 پیشنهاد شماره 10.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آقای قالیباف، من اول یه تذکری بدم. ببینید جناب آقای قالیباف، ما 3 دقیقه، جناب آقای قالیباف 3 دقیقه وقت اخطار داریم. اخطار قبلی من، ما تا صحبت میکنیم 1 دقیقه صحبت و فرمایشات شما میخوایم بشنویم خاموش میکنم. بذارن این 3 دقیقه روشن باشه که اگر ما خواستیم پاسخی بدیم بتونیم. دوستانی که تست اینجا دارن پشت دستگاه اصلا رعایت کنن. و اما پیشنهاد من خیلی شفاف هست. ما گفتیم میگه یادگیری و یاددهی. اگر که آقای قالیباف صلاح بدونید اینا، آقای قالیباف میگم پیشنهاد من شاید میشه لحاظه ویرایشی هم باشه، یادگیری و یاددهی اضافه بشه، با توجه به اینکه به هر حال هوش مصنوعی طبیعتاً میتونه در همه حوزه‌ها نقش اساسی داشته باشه. پیشنهاد من اینه. یه نکته هم عرض کنم، هفته قبل شما فرمودید که وزیر خارجه رو میگیم هفته آینده بیاد، اونم متاسفانه نیومد. این هفته حداقل هفته آینده آقای عراقچی بیاد، چون دور هفته بعدش هم ما تعطیل میشیم. یه خورده اوضاع احوال سیاسی مملکتم و تصمیمات با خبر باشیم. آقای دکتر،
هوش مصنوعی باید حتما یاد بگیره. خب بدون یادگیری هیچ کاری نمیتونه.
یاد
گرفت هزاران کار میکنه، مثلا قضاوت.
اگر میخواهید ترک کنید که ترک کنید، حتما یاددهی با یادگیری.
حالا جناب آقای طاهری نکته رو گفتم، من میگذرم.
متشکریم از شما، متشکریم. جناب آقای احمدی سنگر، شما هم از همین مو اگر شبیه، ممنون از حضرت عالی هم. جناب آقای حمیدرضا، آقای گودرزی عبور کنم. متشکر از عبورهای به موقع دوستان، من قدردانی میکنم. خب حذف جزها که مطرح شد، آقای سراج، آقای دکتر سراج، ممنونم از حضرت عالی هم. آقای سباقیان تشکر مجدد بکنم از شما. آقای سباقیان پیشنهاد 16 رو هم خیلی خیلی متشکر از شما. جناب آقای نجفی، آقای ابراهیم نجفی عزیز عبور کنم. ممنون از دوستان، امروز خیلی همکاری خوبی با ما انجام میشه. جناب آقای معینی آرانی اجازه می‌فرمایید. پس اگر این گونه هست دست نگه دارید، من اول باید برم سراغ آقای فلاح عزیز. اگر اصلاح کلشون اصلاح جز میخوان مطرح کنن، جاش اینجاست. آقای فلاح عبور کنم یا اصلاح کلتون الان اصلاح جز تلقی بشه، جای ترهش اینجاست، مطرح میفرمایید. آقای معینی برمیگردم به شما. 214 جناب آقای فلاح پیشنهاد اول همکاران عزیز، منتها اصلاح کل نیست، این اصلاح جز. بفرمایید آقای فلاح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت ملت شریف ایران اسلامی و همکاران محترمم هم در مجلس شورای اسلامی.
پیشنهاد اول همکاران قبل.
بله
بفرمایید، بفرمایید.
خب عزیزان، در خصوص پیشنهاد اول و تعریفی که صورت گرفته در لایه بنیادین، ابتدا تعریف شده که زیرساخت لازم برای توسعه و کاربرد هوش مصنوعی است. در 6 حوزه اینها تقسیم بندی شدن و برای این بوده که دامنه تعاریف به قدری وسیع بوده که هر فناوری اطلاعاتی یا حتی نظریه فلسفی هم ذیل اون تعریف شده. توی یه تعریف هم از فلسفه هوش گفته شده که یک مفهوم انتزاییه، هم حسگر که یک ابزار فیزیکیه، و هم الگوریتم که یک روش ریاضیه. خب برای اینکه شفاف بشه و صراحت در قانون صورت بگیره و شفاف سازی صورت بگیره و نظم بخشی به این قسمت از تعریف لایه بنیادین صورت بگیره، بنده پیشنهاد دادم که در 6 حوزه طبقه بندی بشه که هر حوزه مستقل و دقیق شناخته بشه. تشکر میکنم.
مخالف محترم در خدمت جناب آقای محمد رضا احمدی هستیم، شماره 127.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به همکاران عزیز و سلام بر ملت شریف ایران. ضمن گرامی داشته یاد و خاطرات همه شهدای جبهه مقاومت و به ویژه شهدای عزیز غزه و فلسطین که به شهادت رسیدن و در این راه حق و حقیقت ایثار کردن، اما در خصوص پیشنهادی که برادر عزیزم دادن، اگرچه طبقه بندی در حوزه‌های مختلف خوب میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه، اما سروران عزیز مستحضرید، هوش مصنوعی رو نمیتونیم ما صرفا برای یک حوزه ویژه، برای منطقه ویژه، برای تمام یاددهی و یادگیری که دوستان عزیز ما پیشنهاد داده بودن میشه ازش استفاده کرد. و امروز مستحضرید دوستان عزیز، هوش مصنوعی قابلیت از اسکن نمیدم صوت و داره، مکتوباتی که انجام میشه داره، نوشته ها، هر چیزی رو که ما بخوایم بیاریم تو بحث سیاسی، تو بحث اقتصادی، تو بحث فناورانه، بسیار ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و گاهن اصلا دست و اختیار فرد نیست که در چه زمینه ای بخواد مثلا یا کنترل بکنه یا استفاده بکنه. لذا به نظر من هوش مصنوعی رو نمیتونیم محدود بکنیم. فقط تنها کاری که ما میتونیم جهت مدیریت هوش مصنوعی، هوش و اطلاعات و استعداد و نمیدونم مسائل مختلف و خودمون بتونیم ارتقا پیدا بکنیم. اما یه نکته اینجا می‌خواستم جناب آقای رئیس عزیز تذکر بدم، این که بانک ایران زمین در یک اقدامی عجولانه اومده برخی مدیریت‌های مناطق مختلف کشور رو به چند قسمت تقسیم کرد، از جمله مدیریت‌های مناطق و جابجایی مدیران گیلان رو با مثلا قزوین و زنجان و مدیریت آذربایجان شرقی و غربی اقدام کرد. لذا این تذکر هم به خود ریاست محترم بانک مرکزی آقای فرزین، به خود وزیر اقتصاد میدم که اومده در حال حاضر ما فقط 29% از کل منابع بانک ایران زمین رو در گیلان استفاده میکنیم، 71% در خارج استان استفاده میشه. با این تقسیم بندی که انجام دادید شدیداً مردم استانهای گیلان، قزوین، نمیدونم بعضی استانهای دیگر رو به چالش کشیدید. امیدوارم که هم وزیر محترم اقتصاد هم خود ریاست بانک مرکزی از این اقدامی که کرده عقب نشینی بکنن، به همون روال قبلی حداقل برگردونن، چون مردم خیلی معترضن. ممنونم.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت جناب آقای محمد بیات هستیم، شماره 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر خدمت ملت شریف ایران اسلامی و تقدیر و تشکر از پیشنهاد دهنده عزیز و بزرگوار جناب دکتر فلاحی. آقای دکتر احمدی به عنوان مخالف این طرح صحبت کردن، خدمت شما عرض کنم خودشونم به این اشاره کردن که این نکاتی که موافق فرمودن در راستای صراحت و شفافیت قانون هست. اینکه در 6 حوزه توانمندی مطلب رو داشتن، یکی حوزه زیر ساخت ها، یکی حوزه داده ها، یکی الگوریتم و حسگرها و یکی هم فناوری های نوین و همچنین چارچوب نظری و فلسفی. این دقیقاً در راستای صراحت قانون هست. هرچه شفافیت قانون بیشتر باشه مهرستر هست و در اجرای قانون ما با موزل و مشکل مواجه نخواهیم شد. ممنون از در واقع نظری که پیشنهاد دهنده محترم داشته.
دولت سلام خدمت نمایندگان عزیز، خواهران گرانقدر و برادران بزرگوار و هیئت رئیسه محترم و همچنین ملت شریف ایران. من ضمن تشکر از برادر خوبم آقای فلاح، ضمن احترام با پیشنهاد ایشون مخالفیم به 2-3 دلیلی که الان خدمت عزیزان عرض میکنم و خواهش میکنم دوستان توجه کنیم. اولا ما با اساس اجرا مشکل داریم، نه با تعاریف. تعاریف الان اومده تو این متن، ما مشکلی باش نداریم به لحاظ شکلی و اینها. دوم اینکه نکته جدیدی پیشنهادشون نداره و همون موارد موجود در طرح اصلی رو دستبندی فرمودن. سوم اینکه به دلیل استفاده از اصلاحات و عبارات و واژگان خارجی، این پیشنهاد مغایر اصل 15 قانون اساسیه. ضمن اینکه فناوری هر روز در کشور در دنیا دستخوش پیشرفته، دستخوش تغییر و تحوله و حضور شما ارتباط که با موضوعات جدید ما هر روز داریم مواجه میشیم، باید طوری عمل بکنیم که بسته نباشد و تمام موضوعات حضور شما ارتباط که جامعه رو ما بتونیم پوشش بدیم. به خاطر همین
من فکر میکنم که مصوبه کمیسیون باز با این که ما با اون هم مشکل داریم ولی باز بهتر از پیشنهاد برادر خوبم نیست. درخواست اونه که دوستان دو بدن
کمیسیون
دو.
خب اختار بفرمایید.
اختار قانون اساسی در خدمت جناب آقای علیرضا سلیمی هستیم، شماره 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، چون جناب عالی باید پاسخ بدید، این تعاریف در اینجا تعریف حقیقی یا شرح الاسمیه؟ اگه تعریف حقیقی باشه این به اصطلاح رد و ایرادها درست، اما تعریف در اینجا تعریف شرح الاسمیه، تعریف حد و رسمی که نیست که ما دقیق بخوایم تعریف به اصطلاح موضوع رو. من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه این تعاریف تعریف شرح الاسمیه و لازم نیست همه به اصطلاح جزئیات مسئله در اینجا آورده شه، چون علی‌رغم همه این پیشنهادات، یعنی مجموع این پیشنهادات هم با روی هم بریزیم، باز یه تعریف شرح الاسمیه، یعنی ما به اذان نداره. عرض بنده اینه، یعنی ما به اذان نداره. با توجه به این نکته جناب عالی در رابطه با این ماده اول تصمیم بگیرید، چون تعریف شرح الاسمیه، تعریف واقعی نیست، تعریف حقیقی در این موارد نیست. به همین دلیل من خواهش می‌کنم حضرت عالی تصمیم بگیرید. با توجه به عرض کردم فرض همه این پیشنهادات هم روی هم بریزیم و اضافه کنیم، باز ما به ازایی نداره، چون ممکنه کسی یک به اصطلاح قید دیگه، یک توضیح دیگه. این اولا، ثانیا عمده قیودم قیود توضیحیه نه اعتراضی. اگر این قیودی که داره اضافه میشه قیود توضیحی باشه، توضیح بیشتر مسئله، باز یک کار، یعنی عرض من اینه، این پیشنهادات چون ما به ازانه رو تقریبا میشه بگفت به اصطلاح امر لغوی است. من خواهش می‌کنم با توجه به این نکته جناب عالی در رابطه ماده یک تصمیم بگیریم سریع به اصطلاح عبور کنیم. متشکرم.
نگاه کنید، این نکته ای که آقای سلیمی اشاره میکنید، در خود کمیسیون وقت بررسی میکردن همین بحث بوده که آیا واقعا این تعاریف لازم تبدیل به قانون بشه، با توجه که تعاریف متعددن، یعنی اندیشمندهای مختلف، گروه های مختلف، دانشکده های مختلف، تعاریف مختلفن. اینها در این ماده یک سعی کردن اون در واقع اساسنامه‌ای که در شورای انقلاب فرهنگی اونجا تصویب شده او رو مبنا گذاشتن. لذا دوستانمون باید این همه واقعا نیاز نیست که همین نکته که جناب عالی گفتید، ولی به حال نمایندگان پیشنهاد گذاشتن برای این تعاریف یه جای اصلاح کردن و این شاید اصلا ضرورت به اصل ماده یک به این شکل هم نبود دیگه، ولی خب به هر حال این شده و جمع‌بندی گزارش کمیسیون هست. الان هم خب بعضا دارن پیشنهاد میدن.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت جناب آقای عباس گودرزی هستیم، شماره 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف، من تذکرم ماده 195. واقعا گلایه دارم، این روش اداری جلسه نیست. خدا شاهده الان فرهیختگانی پای رادیو دارن به صورت زنده گزارش صحنه علنی رو رصد میکنن. اولا 195 میگه در صورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی احساس کنن، باید دستور قطع بشه، تذکر شنیده بشه. یعنی اگر کسی در دستور و در روش اجرا و در عمل به آیین‌نامه تخلفی از هیئت رئیس دید، 10 نفرم باشن باید صحبت بکنن. کی گفته باید نفر اول صحبت بکنه که همکار محترم ما تمام بدنش رو استرس بگیره، یه ساعت وایس انگوش بزنه روی این شخصی که آیا اسمش اول بیفته یا نیفته؟ اینا مندرآوردی خدا میداند. نماینده حقشه اگر تخلف ببینه همون لحظه دستور قد بشه و تذکر بده، حتی اگه 10 نفر باشه. نکته دوم، آقای دکتر شما میفرمایی ما وقت جلسه رو از دست میدیم. خب همینطوری از دست میره. الان ما 8 شروع کردیم، 9:30 هنوز تو تعریف موندیم. اینقدر خارج موضوع صحبت میشه. با عرض پوزش و نهایت احترامی که من برای حضرت عالی قائلم، جناب دکتر عزیز، من به عینه دیدم یک نفر خارج صحبت میکنه اختیار تذکر داده نمیشه، او یکی خارج صحبت میکنه بهش میگیم چرا خارج صحبت کردی، یعنی سلیقه عمل میشه، یکی خارج صحبت میکنه تذکر میگیره، یکی خارج موضوع تذکر نمیگیره. یه رویه ثابتی باشه. آقا اصلا دستور کار وقتی مطرح